رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخط اخبار. امام علی رحمان رئیس ولایت ختلان را از مقامش سبک داشت کرد. در اوکراین تظاهرات طرفداران همایش با اروپا ادامه دارد. راحیل شریف فرمانده نوی ارتش پاکستان تعیین شد. حکم اسدالله ابراهیموف معروف به ملای جادوگر را بی تغییر گذاشتند. تفصیل خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با صدور یک فرمان غیب الله افضلوف رئیس ختلان بزرگترین ولایت کشور را به سبب رسیدن به سن نفقه از مقامش سبک دوش کرد. غیب الله افضلوف تقریبا 7 سال رئیس ولایت ختلان بود و یکی از نمایندگان صادق به رئیس جمهور به شمار می رفت. امام علی رحمان به جای غیب الله افضلوف رئیس ناحیه ترسونزاده را اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت ختلان تعیین کرده است. جزئیات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه می شنویم. جنرال راحیل شریف فرمانده آینده ارتش پاکستان تعیین شده است که قدرتمندترین مقام در این کشور مسلح با بمب اتمی به شمار می رود. از این بجوال سخنگوی ارتش پاکستان روز چهارشنبه با پیامی در شبکه اجتماعی تویتر این خبر را تایید کرد. راحیل شریف اکنون جایگزین جنرال اشفاق پرویز کیانی خواهد شد که او بعد از 7 سال فرماندهی فردا از این مقامش خواهد رفت. نواز شریف نخست وزیر پاکستان همچنین جنرال رشید محمود را رئیس نوی ستاد مشترک نیروهای مسلح کشورش تعیین کرده است. نقش این دو مقام را در مبارزه علیه تندروان اسلامی در پاکستان بسیار مهم می دانند. در 65 سال استقلالیت پاکستان اکثرا نظامیان با تبادلات دولتی در این کشور حکومت کردند. میکال آزارف نخست وزیر اوکراین می گوید مذاکرات درباره امضای عهدنامه همپیمانی با اتحادیه اروپا ادامه دارد، هرچند حکومت قرار کرد که این سند را آخری همین هفته در شهر ویلنیوس امضا نکند. آزارف در این باره در نشست حکومت سخن گفت و عین زمان تظاهرات طرفداران همایش اوکراین با اتحادیه اروپا در شهر کیف ادامه کرد. تظاهرگران میخواهند که عهدنامه همپیمانی زودتر امضا شود. یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق و زندانی اوکراین نیز با طلب امضای این سند مهم تاریخی با اتحادیه اروپا گرسنه‌نشینی را ادامه می دهد. دختر او یوگنیا تیموشنکو گفت که مادرش تا دو روز گذشته به غیر از آب هیچ چیزی دیگر نخورده است. بروسل روسیه را متهم کرد که با فشار زیاد اوکراین را مجبور کرد عهدنامه همپیمانی با اتحادیه اروپا را امضا نکند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. والدیس دامبروفسکیس نخست وزیر لاتویا در رابطه با سقوط بمب یک فروشگاه بزرگ در ریگا که 54 نفر را کشت و 40 تن دیگر را زخمی کرد استعفا داده است. مارتین سپانک سخنگوی نخست وزیر گفت که والدیس دامبروفسکیس قرار استعفایش را امروز شرح خواهد داد. روز 21 نوامبر بمب فروشگاه ماکسیما در ریگا عین خرید مردم فرو رفت. اندریس بیرزینس رئیس جمهوری لاتویا این فلاکت را کشتار خوانده و پرونده جنایی نیز در این زمینه باز کردند. معلوم نیست سبب استعفای نخست وزیر لاتویا چی هست، ولی چون کسی نه خودی او و نه حکومتش را در این حادثه گناهکار نکرده است. دادگاه شهری دوشنبه حکم زندان اسدالله ابراهیموف معروف به ملای جادوگر را بی تغییر گذاشت که او در اذیت و آزار جنسی یک زن گناهکار دانسته شده است. اسدالله ابراهیموف را دادگاه ناحیه سینو ماه گذشته با گناه قلابی و دسترازی به زلاله رحیمه و یک ساکن ناحیه رودکی به 7 سال زندان محکوم کرد. نوار ویدیوی این روحانی که ضمن قرائت سوره به اندام زن دست میزد هیاهوی را در مطبوعات تاجیکستان برپا کرد. گزارش داریم در این باره در ادامه برنامه خواهیم شنید. و مقامات روسیه میگویند که 14 عضو یک گروه تندرو اسلامی را دستگیر کردند. وزارت امور داخلی روز چهارشنبه گفت از خانه های این اعضای گروه تکفیر هجره اسلحه و مواد ترکنده پیدا کردند. سازمان افرادگرای مذکور سال 1960 در مصر تأسیس یافته است و فعالیت آن را از سال 2010 در روسیه ممنوع کردند. باور می‌رود که تکفیر و هجره دارای حلقه‌ای در اروپا و کشورهای دیگر است که با القاعده ارتباط دارند. و قرار است امروز سنت ایتالیا مسئله محروم کردن سیلویا برلوسکونی نخست وزیر سابق از حق وکیلی در پارلمان را بررسی کند. سیلویا برلوسکونی که یک سیاستمدار قدرتمند ایتالیا است و سرپیچی از پرداخت مالیات گناهکار دانسته شده است. بر اساس قانونی که سال گذشته در ایتالیا قبول شد، کسانی که در جنایت جدی دست دارند حق وکیلی نخواهند داشت، ولی قرار درباره از پارلمان راندن وکیل را باید سنت ایتالیا قبول کند. سیلویو برلوسکونی با 4 سال زندان محکوم شده است، ولی به دلیل پیری او را به زندان نمی اندازند. شنونده از ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در تارنمای رادیو آزادی در نشانی آزادی.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
شنونده عزیز و ارجمندی مجله خبری رادیو آزادی هستید. من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش و صحبت هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر تقدیم می شود. رئیس دیرینه ختلان بزرگترین ولایت کشور را از مقامش سبکدوش کردند. نخست وزیر نوی تاجیکستان تا چه حد در سیاست های اقتصادی کشور سهم خواهد گذاشت؟ پرونده مولای جادوگر دیگر باره به دادگاه برگشت ولی جزایش بی تغییر ماند. در تاجیکستان طی چند ماه اخیر قیمت آرد و گندم غذای اصلی مردم پایین آمده است و در دوشنبه نخستین قهوه خانه هنری باز شد. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با صدور فرمان یکی از نمایندگان صادقش در ولایت ختلان رئیس این ولایت را از مقامش سبکدوش کرد. قبلا افسلوف تقریبا یک دهه ولایت ختلان را رهبری میکرد و بارها با بیانیه‌هایش درباره افراطگرایی و کاری مقامات رسمی در سرخط خبرهای کشور قرار گرفته است. در این باره همکارم خیرمان بقازاده گزارش می‌دهد.
قبل افزالوف 64 سال داشته یک عضو با صداقت حکومت کشور و تطبیق کننده سیاست پرزیدنت در منطقه بود. او با اظهارات تنقیدآمیزش در حق روحانیان و افراطگرایی معروف است. از اولین ها شده در سطح رهبران منطقوی از اعضای حکومت را به استفاده پشته الکترونی و اینترنت تشویق کرده جانبدار ملی سازی اسم نمایندگان حکومت و دولت بود. اینی زمان برخی او را یک رهبری شبیه با کادرهای دوران شوروی می گفتند که گوناگوناندیشی و آزادی افکار را نه همیشه تحمل می کرد. آیا نفری که به جای او تعیین شده است می تواند شخصی زمانوی و نوآور شود؟ این را وقت نشان می دهد. روز 27 نوامبر رئیس جمهوری تاجیکستان با فرمان دیگرش دولتشو گل احمدوف را اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت ختلان تعیین کرد. گل احمدوف تا امروز رئیس شهری تورسونزاده بوده است. طبق فرمان پرزیدنت جای او را در این مقام بابا علی تبرف اشغال کرد. بر کناری غیب الله افضلوف رئیس سیرحالی ترین ولایت تاجیکستان در حال است که رئیس جمهوری تاجیکستان قبلا رئیسان ولایت های سخت و بدخشان را نیز از مقامشان آزاد کرده بود. طبق فرمان های نو امام علی رحمان، وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان شریف رحیمزاده، وزیر معارف نوریدین سعیدوف مقام های خود را حفظ کردند. اینچنین روز چهارشنبه محمد طاهر زاکیروف به وظیفه رئیس کمیته دولتی زمینسازی و گیاهدزی تاجیکستان تعیین شد. تشکیل حکومت نوی تاجیکستان بعد انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان شروع شد که روز 6 نوامبر با پیروزی امام علی رحمان انجامید. تا کنون وزیر دفاع شیرعلی خیرالویف، رئیس ولایت بدخشان قادری قاسم، نخست وزیر عاقل عاقلوف، از جمله نزدیکان خانواده پرزیدنت، معاون نخست وزیر مطلوب خان دولتوف و وزیر انرژی گل شیرعلی از مقام های خود برکنار شدند. برخی این تغییرات را فولینک شمرده میگویند که با این راه پرزیدنت دست به اصلاحات جدی زد و شخصیت های را از مقامشان دور کرد که بیشتر از دیگرها مورد انتقاد جامعه و مطبوعات قرار داشتند. از جمله سیف الله سفرف، معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی، از تحولات اخیر استقبال میکند.
شخصان آمدند که اونها در سالهای گوناگون خیلی آبرو داشتند، یک موقع داشتند. از این نقطه نظر هم جوان ترها آمدند و هم از نقطه نظر تجربه ناکی جوانی نیستند که با اونها کار آموزه میگن که استیم که کی اونها کار را یاد میگیرن. یعنی اونها امور مدیریت همه دانند، اونها را آور بودن.
ولی شادی شبدالف، رئیس حزب کمونیست و عضو پارلمان، معتقد است که تغییرات کادری جریان داشته نشانه از هیچ تغییرات بنیادی یا اصلاحات نیست و میگه در شرایط کارناشایان بودن ساختار اقتصادی انتظار هیچ نوآوری بودن نشاید.
خود شکل اصلاحات اقتصادی غلط است. یعنی در عربه شکسته غریب شده نه ترمز دارد و نه هیچی. یک آدم علی پروفسور ماندی او هم صدمه دچار می شود. این رفیقا من راست دیگر از اینا بسیار تاسف می خواهم چون که اینا گناهکار نیستند. اینا متخصص خوب هستند، لیکن تاجیکستان باید شکل این اصلاحات اقتصادی تغییر کند.
باور می رود که در روزهای آینده تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان ادامه می کند.
خیرامون بقازاده گزارش میداد و یعقوب از دوشنبه در شرح این گزارش در تارنمای رادیو آزادی نوشته است: مبارک باشد به نفقه رفتن جناب افضلوف، کاش همه رهبران سینشان از 60 گذشته به نفقه روند و شعار حکومت داران که میگویند جوانان آینده مایند عملی گردد. و شاید با نظر داشتی حکومتداری طولانی غیبول افضلوف باشد که رحمان علی باباخانوف، یک کاربری صفحه رادیو آزادی در فیسبوک نوشته است که خیریت که افضلوف رفت. و خوشحال میشیم اگر شما هم نظر اندیشه خود را در این را به ما نویسید، چی در تارنمای رادیو آزادی، چی در فیسبوک یا دیگر شبکه‌های اجتماعی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
گزارش دیگری برنامه هم دایر به تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان است و درباره نخست وزیر تعیین شدن قاهر رسول‌زاده، رئیس پیشین ولایت سوخت. قانون اساسی تاجیکستان به نخست وزیر صلاحیت های زیادی نداده است، ولی کارشناسان میگویند شاید این کادری جوانتر نظر به آقیل آقیلوف نخست وزیر پیشین برای رشد اقتصاد تاجیکستان کاری بیشتر کرده تواند. فرهاد میلاد همکار ما در دوشنبه این مسئله را به بررسی گرفت.
نخست وزیر تاجیکستان وظیفه‌ای که در حکومت امام‌علی رحمان اصولاً نمایندگان ولایت سوغد اشغال می‌کنند، این نوبت به سابق رئیس حکومت این ولایت قاهر رسول‌زاده نصیب شد. اما مقام نخست وزیر در تاجیکستان ظاهراً یک وظیفه سیاسی و نمایشی شناخته می‌شود، زیرا طبق قانون‌های تاجیکستان پرزیدنت کشور همزمان سرور حکومت است و پیاده کردن پروژه بدون اجازه او امکان ندارد. قاهر رسول‌زاده این مقام را از آقیل آقیلوف، سابق نخست وزیر تاجیکستان، به میراث گرفت که بیش از 14 سال در این وظیفه کار کرد، ولی همانا برای جامعه ناآشنا و در زیر سایه پرزیدنت نانمایان ماند. اما در حالی که قاهر رسول‌زاده همچون یک رهبر موفق سطح ولایتی ارزیابی می شود، انتخاب او به این مقام به اصطلاح نمایشی تا کجا منطقی است؟ همصحبت ما از دستگاه رئیس جمهور تاجیکستان که نخست نامش ذکر شود، گفت تعیین نخست وزیر در صلاحیت رئیس جمهور است و این مقام طوری به نظر می رسد بی اهمیت نیست، زیرا نخست وزیر فعالیت کابینت وزیران را تنظیم می کند و این هیچگاه مسئولیت ساده و آسان نبود. گورز قاسموف، معاون رئیس ریاست خدمت دولتی نزد رئیس جمهور تاجیکستان، می گوید کادرها برای حکومت سالها آماده شده، وقت ضرورتی به این یا آن وظیفه تعیین کردن آنها پیش می آید، سپس پیشنهاد می شوند. این انتخاب از نگاه کارشناسان غیر منطقی نیست. سروزیر تاجیکستان اساساً فعالیت‌های اقتصادی حکومت را تنظیم می‌کند و 10 روز کم 7 سال رهبری قاهر رسول‌زاده در وظیفه رئیس ولایت سوغد حالا او را موفق‌ترین منیجر اقتصاد معرفی کرده است. الهام جمالیان که در این مدت سخنگوی رئیس ولایت سوغد بود، میگوید روز اول کاری قاهر رسول‌زاده گفته بود که پس از قاسم قاسموف رهبر قبلی برای او کار در این ولایت مشکل خواهد بود، اما وقت نشان داد که او به نشاندادهای نظررس دست یافت.
اگر در سال 2007 یعنی در سال اولی فعالیت قاهر رسول‌زاده درآمد بودجه ولایت سوخت با 199 میلیون تومانی برابر شده باشد، پس در سال 2012 قریب 800 میلیون تومانی را تشکیل داد. برای سال آینده باشد علاوه در حجم 1 میلیارد و 38 میلیون تومانی بودجه ولایت قبول گردید. یا ارقام دیگر، اگر در سال 2006 حجم عمومی خراجات سوهای اجتماعی در بودجه ولایت 112 میلیون تومانی را تشکیل کرده باشد، این نشان دهنده در سال 2012 نسبت به سال 2006 5.4 مرتبه زیاد شد. او به این کامیابی های نظارت نائل گردیده است. امروز ثابت کرد که او منیجری سیاسی خوبی نه تنها سطحی ولایتی می باشد.
در همین حال کارشناسان بر اینند که در سطح جمهوری فعالیت بردن یک سروزیر و با این وکالت های محدود کار عادی و ساده بودن نمی تواند، چون اگر در گذشته بیشتر با گروه های سطح ولایتی مالیوی و اقتصادی سرکار داشت، اکنون در سطح کشور و با دایره های بزرگتر باید زبان یابد. خال محمد عظیموف سابق رئیس کمیته امور تاجیکستان، حالا استاد دانشگاه سلاویانی تاجیکستان روسیه، میگوید هر منیجری که در سطح سیاسی از پشتیبانی به واسطه پرزیدنت بهره ور نیست، کار در اقتصاد پرمشکل و فساد زده امکان ناپذیر است.
رشد اقتصاد در اوان سیاست، در اوان گروه بزرگ شده گیم. اکنون به این تجربه باید خاتمه دادن در کن. برای خاتمه بخشیدن من مثلا من فکر میکنم که جناب جوانی خواهر اصول بوده آوردن. سروزیر پیشتره این مثلا بررسی کرده نمیدن. یکی دو از دیگر کرم و موینای سروزیر مسئله های مولوی و اشعاری جهان که تاجیکستان خوانه ها به آنها پیوست هست با وکالتی موینان اون کس داده شده ای. از اینجا اون چی که موینان اون کس میگه خواهر اصول بوده همون را میکنند. شاید خدا کنند که همون دهای آنها به هم
آقل آقلوف سروزیر قبلی تاجیکستان از سال 1999 در این وظیفه کار کرد و در دراز‌عمرترین سروزیر حکومت امام‌علی رحمان بود تا او عبدالملک عبداللهجانوف، جمشید کریموف، عبدالصمد جلیلوف و یحیی عظیموف عمری 2 یا 3 ساله بیش نداشتند. سروزیر نو قاهر رسول‌زاده تا کجا خواهد پایست و تا کجا انتظاری ها را برآورده می کند، از نگاه کارشناسان به آن وابسته است که تا کجا سری صلاحیت های او تجدید نظر می شود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و واقعا شرح زیادی هم در باره این گزارش گرفتیم که از شما برای این کارتون بسیار سپاسگزاریم. بابای کریم از هولبوک در شرح این گزارش نوشته است: اول به این سروزیر تازه انتخاب سلامتی و برار کار میخوام. قاهر رسول‌زاده به این وظیفه ارزنده است، زیرا تجربه خوبی رهبری را از خود کرده است، جوان است، دیدی نو دارد، با کاری دیدی نو با کاری جامعه دارد. به هر حال این کرسی نصیب مردمی سوخت باید میشد. از آن نفرانی که موزه هایشان را لاک زده تیار بودند برای قبول این وظیفه، هزار بار نامزدی و تعیین قاهر رسول‌زاده درست و بجو است، نوشته است این کاربر وبسایت ما. شما هم نویسید. azadi.org وبسایت ماست.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
در این فرصتی برنامه سر میزنیم به افغانستان همسایه که سرنوشت تاجیکستان هم به وضع آن گره خورده است. حامد کرزی رئیس جمهور این کشور میگوید تا زمان انجام انتخابات ریاست جمهوری در ماه اپریل سال 2014 سازشنامه دو جانبه امنیتی با آمریکا را امضا نخواهد کرد. با وجود آن که لویا جرگا یک نهاد مشورتی قبیله سالاران و شخصیت های بانفوذ افغانستان است، کرزی خواسته است این سند را تا آخر همین سال امضا کند. اکبر یازی مدیر رادیو افغانستان آزاد در این باره صحبت اختصاصی با حامد کرزی در شهر کابل انجام داد. اکبر یازی از جمله اول از حامد کرزی پرسید که در لویا جرگا 36 ماده دیگر برای اضافه کردن به قرارداد امنیتی با آمریکا پیشنهاد کردند و از کرزی خواستند تا آخر امسال موافقتنامه را امضا کند. آیا رئیس جمهور این ماده ها را اضافه خواهد کرد و سازشنامه را تا آخر امسال امضا میکند؟
امضای قرارداد امنیتی با آمریکا تا ختم سال تقاضای امریکاست، نه تقاضای مردم افغانستان.
ولی رئیس بلوی جرگه شما تقاضا است.
ولی این تقاضای امریکاست، این تقاضای امریکاست و این خواستی امریکاست. این قرارداد نمیتونه که به اساس تقاضای یک طرفی امریکا امضا شو. ما هم تقاضا داریم دیجا. امریکا شرط امضایش پیش از آخر سال عیسوی مونده، ما شرط امضایش من حملات امریکایا بر خانه های مردم افغانستان ماندیم و آغاز عملی پروسیسور ماندیم. امریکایا این دو شرط ما را برآورده کنند، ما حاضر به امضای قرارداد هستیم و در اون صورت که این دو شرط عملی شد، قرارداد بخیر افغانستان است. البته مسئله انتخابات مسئله بود که از بحث ما و سفیر امریکا برخواست و مسئله دیشو مشاور امنیت ملی بر ما اطمینان داد که امریکا نیت مداخله در انتخابات نداره و میخواهد به وقتش و به زمانش دور اول و اگر به دور دوم رفت باز دور دوم به وقت و زمانش که فیران اونا اطمینان دادن، ما ببینیم که اینا داری چی میکنن.
این رئیس امنیت ملی امریکا سوزن رس برای شما اطمینان دادن که در پیش برد عادلانه انتخابات کمک خواهد کردن.
مشاور امنیت ملی امریکا را در این مورد ما برش صحبت کردم و جریان انتخابات گذشتی رئیس جمهوری را برش گفتم که امریکا و دیگر کشورهای غربی چطور مداخله کردن، چطور انتخابات ما را به تاخیر بردن، چطور رمد اول انتخابات ما را بدنام کردن و به عمو دلیل و تجربه گذشته و به حیث رئیس جمهور افغانستان امروز وظیفه دارم که نگذارم دوباره که انتخابات افغانستان خارجی ها یا بدنام کنن یا به درازا بکشانن تا باز منا معامله خود را تایی کنن. اینها اطمینان دادن مشاور ملت ملی امریکا که این بار در انتخابات ما مداخله نمی کنن. پس فعلا ما اطمینانشان گرفتیم و زیر نظر داریم اینها را تا به انتخابات که نام مداخله میکنن یعنی باز با وقتش صحبت میکنن.
اما غیر جمهور خانم رئیس بعد از صحبت ها با شما در قصر رئیس جمهوری یک در بیانیه گفته و در یک مصاحبه گفته که اینا نهایت متاثر هستند که به یک موافقه و به شما راضی نتونستند ساخته که این موافقت نامه اش زودتر امضا شوه و اونا گفتن که امیدوار است که امریکا به یک موقف قرار نگیره که بالاخره تصمیم بگیره که از افغانستان همه قوای خود خارج کنن و شما میفهمین که امریکا متعهد است که میلیاردها دلار برای تقویه قوای امنیتی افغانستان و مسائل دیگه انکشافی افغانستان کمک میکنه. شما حاضر هستین اینمی 8 9 میلیارد دلار در خطر بیندازیم؟
خب تصمیم امریکا کار امریکاست، اونا میتونن تصمیم بگیرن که باشن و یا میتونن تصمیم بگیرن که نباشن. زمانی که تصمیم گرفتن که نباشن، اگر ما هزار قرارداد امنیتی هم برشان میتیم اینا میرن. قسمی که در سالهای بعد از جهاد و پیروزی جهاد افغانستان اینا یک بار افغانستان تنها الا کردن، ما دیدیم. ما خودم معین سیاسی دو وقت اینجا بودم، دیدم که چطور امریکایی ها و غربی ها بارزی که شوروی از افغانستان رفت افغانستان رها کردن و ما پیششان میرفتیم که یک مامور کوچکتان در سفارت آلبانی گفتن خیر بستن سفارت را خودو برفتن. پس که منفعت اونا نباشه هیچ گاهی و ما اونا ارزش قائل نمیشن و نینجا مهن. امریکا در امروز اگر در افغانستان میخواه باشه به اساس منفعت خودش است، چه منفعت امنیتیشان باشه، چه منفعت بزرگ اقتصادی و دیگر مسائلشان باشه. ما به حیث یک ملت حق تحفظ و پیشبرد منفعت خود داریم، هرچند غلیب و بیچار هستیم ولی حق این داریم که منفعت خود تشخیص کنیم و به او منفعت باز کوشش کنیم برای نگه داشتش و برای پیشبردش.
و حمیدی کرزی همچنین گفت که کلید صلح افغانستان در دست پاکستان و آمریکا است و هر دو کشور را متهم کرد که در ناآرامی‌های کشورش دست داشتند. این زمان حمیدی کرزی گفت مردم افغانستان با آمریکا دوستی و رفاقت می‌خواهد ولی طلب دارد که به منافع آنها نیز احترام گذاشته شود. صحبت مفصل حمیدی کرزی را می توانید در تارنامه رادیو آزادی بخوانید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبریست من تایری سفر با شما هستم. برمیگردیم به تاجیکستان و در برای پرونده پرسر و صدای اسدالله ابراهیموف یک روحانی تاجیک صحبت میکنیم که با نام مولای جادوگر معروف شده است و را به اذیت و آزار جنسی یک زن متهم میکنند، هرچند وکیلانش میگویند که اسدالله ابراهیموف فریفته زنی شده است. گنجینه گنج همکار ما در دوشنبه در محاکمه این پرونده در دادگاه پایتخت حضور داشت.
مسئولان دادگاه شهر دوشنبه سبب به تغییر گذاشتن حکم دادگاه ناحیه سینا در نسبت اسدالله ابراهیموف معروف به مولای جادوگر را به مرتکب جنایت بودن این فرد ربط دادند. فخردین ددمیتف رئیس کننده پرونده جنایی اسدالله ابراهیموف در صحبت بدون میکروفون به رادیو آزادی گفت با توجه به آنکه در حرکت های جنایی ابراهیموف اعمال جنایت دیده میشد، دادگاه شهر دوشنبه نیز حکم دادگاه زینه پایانی را به تغییر گذاشت. به تاکید جناب ددمیتف، چون دلیل ها در مورد حرکت جنایی داشتن اسدالله ابراهیموف اثبات شد، دادگاه نیز چنین تصمیمی را صادر کرد. این هم در حالی که مجرم اسدالله ابراهیموف معروف به مولای لای جادوگر در جریان مرافع دادگاهی بار دیگر به بیگناهی خود اشاره کرد و از دادگاه تجدید نظر خواست تا او را با سبب بد شدن وضع سلامتی و 8 فرزند نابالغ داشتنش با پرداخت جریمه از زندان آزاد کند. ابراهیموف گفت که در سیزا یا بازداشتگاه ضعفی خاطره و درد جگر او را اذیت می‌دهد و میگوید پیوندان اسدالله ابراهیموف حکم دادگاه شهری دوشنبه را ناعادلانه خوانده و ادعا دارند که دادگاه‌ها در تاجیکستان غیر منصفانه صورت می‌گیرند، در حالی است که این پیوندان ابراهیموف امید داشتند که دادگاه شهری دوشنبه حکم دادگاه ناحیه سینای پایتخت را بیکار می‌کند و یا جزا را در نسبت وی سبک‌تر می‌سازد. این است که اسدالله غایبوف یکی از پیوندان مولای جادوگر در صحبت با آزادی گفت دیگر به دادگاه‌های تاجیکستان اعتماد ندارد و حاجت دیگر بارش شکایت بردن را نمی‌بیند.
دیگر شکایت هم فایده ندارد. چه بر شکایت کنیم؟ ما گفتیم حکم سود شهری با هر قچا می‌بینم برای کی شام نش. چی گفتن؟ سود ولی هم چی شکایت کنیم؟ سود ولی هم با هم خیر میشم میرم.
در همین حال با اون که مولود خان صلیحوف وکیل مدافع اسدالله ابراهیموف امید به رهایی زیر حمایش داشت، هم اکنون میگوید که حتما به دادگاه مرحله بالایی شکایت خواهد برد، چون با گفته وی حمایت دلیل‌های کافی در دست دارد که زیر حمایش مورد فریب و نیرنگی فرد جبر دیده قرار گرفته است. این در حالی است که قبلا دادگاه ناحیه سینا روز 24 اکتبر اسدالله ابراهیموف را با جرم قلابی و حرکت‌های زورآوری که خصوصیت شهوانی دارد به 7 سال زندان دونی نظام شدید محکوم کرده بود. دادگاه ناحیه سینا 24 اکتبر مولای جادوگر را مطابق با ماده 139 قسم 2 بند ا و ماده 147 قسم 2 بند ا 7 سال زندان نظام شدید محکوم نموده، در حجم 365 نشان داد که برابر با 14600 سومانی است جریمه کرد. بر اساس این حکم دادگاه اسدالله ابراهیموف بعد ادای حکم باز برای 5 سال دیگر از حق فعالیت همچون مولا محروم کرده شد. نوار ویدیوی مولای جادوگر در ماه آگوست در تلفن های همراه و شبکه اینترنت پیدا شده، بحثی پرشور را بخصوص در صحبت های مردم و هم در شبکه های اجتماعی اینترنت بابار آورده است. در این نوار یک زن و یک مرد دیده می شود و گویا مرد با قرائت سوره های قرآن زن را می باید معالجه کند، اما وی هنگام قرائت به بدن زن دست می زند و طوری رفتار می کند که گویا حرکت های شهوانی بخشی از طبابت باشد. زن به این حرکت ها ظاهرا مخالفت نمی کند. مقامات تاجیک این مولای جادوگر را که ساکن لوچاب اسدالله ابراهیموف و از فرزندان یک روحانی با نفوذ کشور بوده است، هنوز در پایان ماه آگوست بازداشت کردند. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در پایان برنامه اخبار ورزشی است از نصرالله لطیف.
پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی جودای جهان بین سابقه داران در شهر ابودابی امارات متحده عرب سه مدال به دست آوردند. در مجموع در پنجمین مسابقات جهانی 780 ورزشگر از 56 کشور موافق سن و سال و وزنشان در 10 گروه رقابت کردند. از 10 ورزشگر تاجیک در این مسابقات 3 نفر با یک مدال طلا و 2 نشان نقره مکافاتانیده شدند. در گروه گشتگیران سینشان از 50 تا 54 ساله سلمشا محبتف از فرماندهان سابق در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان که حالا رئیس فدراسیون گشتی آزاد و یونانی و رومی کشور می باشد در وزن 90 کیلو در قوازمایی نهایی یاروسلاف بنزلی چیخ را شکست داد و با عنوان قهرمان جهان دست یافته با مدال طلا سرفراز گشت. سلمشا محبتف ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت
تاجیکستان بسیار ورزشگران خوب دارد و ورزش برای هر یک ملت و وطن این در مرتبه اول است. بیهوده نگفتن که ورزش سلامتی انسان است و به مردم تاجیک و به تاجیکستانیان من این را امیدوارم که خداوند نگهبان شما باشد و چی امید و آرزویی که دارم به مقصدشون برسم دائما تنجی امانی و همدیگر فهمی باشد.
دو پهلوان دیگری تاجیک خیرالله نظریف در گروه ورزشکاران سینشان از 50 تا 54 ساله در وزن بیش از 100 کیلو و علیشر کریموف در گروه ورزشکاران سینشان از 35 تا 39 ساله در وزن تا 100 کیلو برندگان مدال های نقره گردیدند. در واقع سابقه داران تاجیک در مسابقات قهرمانی جودای جهان برای دومین بار شرکت کردند. سال گذشته در این مسابقات که در میامی ایالات متحده آمریکا برگزار شده بود، پهلوانی تاجیک خیرالله نظریف در وزن مطلق مدال طلا و در وزن بیش از 100 کیلو مدال برنجی به دست آورده بود. در عین حال خیرالله نظریف رئیس فدراسیون گوشتی سامبوی تاجیکستان می باشد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیام نصرالله ما را با پایانی بخش اولی مجله خبری رساند. سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. چند ثانیه بعد گزارش های دیگر و برنامه های دیگر شروع میشود. با ما بمانید.